بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خرابی تو خرابم نمود خاک بقیع، خرابی تو خرابم نمود خاک بقیع، چو شمع سوخته آبم نمود خاک بقیع. نگاه مضطرب شیعیان به سوی تو شد، سکوت در تب و تابم نمود خاک بقیع. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. هفته دیگر رو در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسمان اعتقادی. عرض تسلیت دارم خدمت شما عزیزان به مناسبت روز تخریب بقیع که در پیش داریم و امیدواریم که انشالله بتونیم به زودی این قبور اهل بیت علیهم السلام رو بازسازی بکنیم و انشالله با ظهور آقا امام زمان این مسائل و مصائب انشالله حل بشه. خب خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه پرسمان اعتقادی کاری هست که به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت شبهای چهارشنبه خدمت شما تقدیم میشه و سوالات و شبهات شما رو در خدمت استاد محترم حضور دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی پاسخگو هستیم. در خدمت استاد محترم هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما استاد و تسلیت عرض میکنم پیشا پیش.
سلام علیکم و رحمت الله. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکریم که توفیق نصیب شد به اتفاق شما در محضر آیات و روایات باشیم و در محضر معارف ناب اسلام ناب. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست در این برنامه مطرح بشه و ما و شما دوستان عزیز بیننده جزء بقات علم باشیم که پیامبر فرمودن فریضتون طلب العلم فریضتون علی کل مسلم الا و ان الله یحب و بغات العلم. دنبال علم و در جستجوی علم بودن بر هر مسلمانی واجبه، زن باشه، مرد باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه، با سواد باشه، بی سواد باشه. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. الا آگاه باشید، هشدار، ان الله یحب و بغات العلم. آگاه باشید که خداوند متعال جستجوگران علم رو، طالبان علم رو دوست می‌دارن. حالا میخواد این علم یه جمله باشه، میخواد هزار تا جمله باشه، میخواد عرض کنم که اول عمر انسان باشه، میخواد آخر عمر انسان باشه. به هر حال همینقدر انسان دنبال علم باشه محبوب خدا میشه. از این حدیث نبوی استفاده میشه. انشاءالله که ما با شما همه جز بقات علم محسوب بشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. بینندگان محترم برنامه پرسمان اعتقادی میتونید سوالات خودتون رو به صورت زنده و تلفنی یا از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان من پینوش کردند با ما در ارتباط باشید و خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. دوستان عزیزی لطف داشتن و پیام تسلیتی رو به مناسبت سال روز تخریب بقیع داشتن که من از دوستان تشکر میکنم. آقای محمد علی از یونان پیامی رو ارسال کردن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هم خدمت ایشون عرض سلام داریم. به تمام مسلمانان جهان به ویژه شیعیان تخریب قبور ائمه اطهار علیهم السلام را تسلیت عرض میکنم. خداوند انشاءالله جزای کار آنانی را که دست به این کار زشت و ناپسند دارند به تمام معنا بدهد. خیلی ممنونم از آقای محمد علی. دوست دیگری جناب آقای محمد زارعی از پارسیان هرمزگان پیامی رو دارند. سالروز تخریب بارگاه مقدس اولیاء الله توسط حاکمان آل سعود وهابی و یهودی که همواره در پی از بین بردن اسلام نبوی و نمادهای آن می باشد را بر عموم مسلمین تسلیت عرض می نماییم. ما هم خدمت این بیننده عزیز عرض تسلیت داریم. خب در خدمت شما هستیم. سوال اول رو استاد من اگر اجازه بفرمایید مطرح بکنم. یکی از دوستان با شماره 912 و 4 شماره 9275 سوالی رو پرسیدن: اگر شخصی اهل نماز باشد و ولی اینقدر تند بخواند که اصلا واضح نباشد و تقریبا تمام کلمات نماز اشتباه باشد، چه جایگاهی در برزخ خواهد داشت؟
اولا که نماز باطله. اگر نماز ضایع بشه به این شکل، این نماز باطله. ثانیا جایگاهش در از خودم غیه، در یکی از وادی های جهنم به نام غی. توضیح قضیه اینه که از نظر قرآن انسان ها در قبال نماز به چهار گروه تقسیم میشن. یه دکستانی که اصلا نماز نمیخونن، تارک و سلات هم به صلاح، اینها رو قرآن جاشون رو در سقر معرفی کرده: یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از مجرمین میپرسن که چه چیز شما رو به سقر کشون؟ میگن ما اهل نماز نبودیم، نماز نمیخونیم. و سقر جایگاهی در جهنم، وادی است در جهنم که وقتی به خداوند شکایت کرد که خدایا اجازه به من نفس بکشم، و خداوند بهش اجازه نفس کشیدن داد، با نفس کشیدن وادی سقر کل جهنم شعله ور شد. یعنی شعله ور شدن آتش جهنم به خاطر نفس کشیدن سقر. جایگاه کسانی که تارک و صلاتن و حسمین آیه قرآن در سقر. دستی به اون کسانی که نماز ضایع میکنن، که این مثالی که ایشون زد، موردی که ایشون گفت، این ضایع کردن نماز هست. داریم که ان الذين اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا. کسانی که پیروی میکنن از شهوات و نماز رو ضایع میکنن، اینها به زودی در قی هم دیگر ملاقات خواهند کرد، یا به قی خواهند افتاد، که قی هم گرس کردم که از وادی های جهنم. دست سوم کسانی که نماز رو در نماز سهلنگاری میکنن، به موقع نمیخونن، توجه نمیکنن، اینها هم جایگاهشون در جهنم ویله، که ویل هم باز یک وادی از وادی های جهنم هست. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر نمازخون ها، یا ویل مخصوص نمازخون هاست، کسانی که نسبت به نمازشون سهلنگاری میکنن و نماز رو اون شأنش رو مراعات نمیکنن. دسته چهارم کسانی که نماز رو به موقع میخونن، درست میخونن. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تا اینجا که الذين هم على صلواتهم دائمون، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کسانی که نماز رو با خشوع میخونن، نماز رو به طور خوب میخونن، اینها جایگاهشون در فردوسه و اونجا فردوس رو به ارث خواهند برد و در فردوس جاودانه خواهند مان. این چهار گروه که عرض کردم در واقع چهار گروه هم که از قرآن فهمیده میشه. من یک مثال هم بزنم چون بحث مهمی است. نیاد باشه رو شده که مثلا پدری به فرزندش بگه برو برای من گردو بیار. چهار صورت میشه تصور کرد. صورت اول این که فرزند میگه پدر گفته که گفته، بی خود گفته، تمرد میکنه. این همون ترک صلاته، ترک دستور مولاست که گفته برای من گردو بیار، میگه بی خود گفته، من به حرفش گوش نمی کنم. این همون سقر هست که یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. یه وقت نه، میره به تمسخر یا از روی بازیگوشی یا به هر دلیل قلب سنگ برای پدر میاره. پدر گردو خواسته، این قلب سنگ براش آورده. طبعا این هم ازش انجام نداده و پدر ناراحت میشه و مولا تنبیهش خواهد کرد بخاطر اینکه دستور رو اجرا نکرد. یا اینکه نه، میره گردو میاره، منتها با بازیگوشی، بی توجهی، دقت نکردن، گردوی بی مغز میاره. اینم به درد نمیخوره. این هم کسی است که سهلنگاری کرده، نماز خونده، نمازش هم درست خونده، اما نماز بی مغز خونده، نماز بی محتوا خونده. دسته چهارم کسانی که میرن دستور با دقت عمل میکنن، گردو خوب انتخاب میکنن، میان تحویل پدر میدن، از قرآن این چهار گروه فهمیده میشه. که حالا مثالی کهشون اون موردی کهشون سوال کرد هم مورد دومه که جایگاهشون در جهنم در غیه.
خیلی ممنونم، متشکر از دوست عزیزمون. خب بینندگان زیاد پیام‌هایی رو برای ما ارسال میکنن در مورد بحث بقی، که ما هم مجدداً تسلیت میگیم به دوستانی که جدیداً برنامه رو دنبال میکنند. جناب آقای محمد علی صالح زاده از ابرکو سوالی رو داشتن، آیا شیطان بعد از رانده شدنش خدا را عبادت میکند؟ همانطور که در سوره 8 آیه 16 مدعی ترس از خداست. متشکرم.
چند نکته توجه داشته باشم دوستان. اول اینکه این اون بحث سوره مبارکه 8 در قیامته، نه الان، یعنی بعد از برپای قیامت. در روز قیامت میگه من یخافم، من میترسم از پروردگارم، نه الان. که الان که البته بعضی گفتن که حالا مثلا در جنگ بدر اون اتفاق افتاده، یا که ما معتقدیم که همون در قیامت. مطلب دوم این که نه خیر، شیطان الان خدا رو عبادت نمی کنه، بلکه خدا رو نافرمانی میکنه، خدا رو عصیان میکنه. حتی زمانی هم که عبادت میکرد در واقع نفس پرستی میکرد به جای خدا پرستی. به همین دلیل هم قرآن نمیگه که مثلا فرض کنید که گفتیم که اسجد برای آدم سجده کنید و همه سجده کردن مگر شیطان فسار من الکافرین، در نتیجه تمردش، در نتیجه نافرمانی از امر خدا، از کافرها شد. فرمود کان من الکافرین الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. این کان من الکافرین یعنی همون زمانی هم که نماز میخون، همون زمانی هم که هنوز دستور نیامده بود، تمرد نکرده بود، کافرانه عبادت میکرد، مشرکانه عبادت میکرد، نفس پرستی میکرد، نه خدا پرستی. بنابراین حتی اون زمانی هم که یه سجدش مثلا امام صادق فرمودن 4000 سال طول کشید، یا اینکه مولا امیرون اسلام در خطبه قاصه فرمودن که ببینید این دشمن خدا 6000 سال در صف فرشته ها خدا رو عبادت میکرد، که معلوم نیست از عبادت از سالهای دنیا بوده یا سالهای آخرت. اون عبادت ها هم عبادت خالص برای خدا نبود، تا چه برسه حالا که دیگه لباس نافرمانی خدا و عصیان خدا رو پوشیده و از اون پوست عبودیت خارج شده. فسقه ان امر ربه، فسق معنی خارج شدن از اون پوسته هست، از پوسته عبودیت خارج شده. الان دیگه نه، الان دیگه عبادت نمیکنه.
متشکر، ممنونم. خب دوست دیگری از پیام هایی که برای تسلیت به مناسبت تخریب بقیع داده بودند، جناب آقای امان از انگلستان بودند که فرموده بودند با سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و لعنت خداوند بر آل سعود که با تخریب قبرستان بقیع دلهای همه شیفتگان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت را جریحه‌دار کردند و نگران کردند، و با آرزوی سرنگونی آل سعود اللهم عجل ولیک الفرج، آمین یا رب العالمین، آمین. خیلی ممنون از شما بیننده عزیز از انگلستان. خب جناب آقای ولیزاده از تهران از بینندگان برنامه بودن که سوالی رو مطرح کردن. میخواستم بدونم از کجا بدونم که عبادت من جاهلی است یا عالمی، چه کار کنم عبادتم جاهلی نباشه، و خیلی تشکر کردن از حضرت عالی.
بله، این که حالا علل قاعده و اصل اینه که عبادت عالمانه هست و عبادت درسته، چون عبادت شاخه فرع، تا ریشه نباشه، تا اساس نباشه که فرع نیست. یه تا درخت ریشه نداشته باشه، تنه نداشته باشه، که شاخه و میوه نداره. که عبادت در واقع شاخه و برگ و بار درخت دین هست. طبعا تا اون اساس و ریشه و معرفت یا علم اون مبدا و معاد نباشه، غالبا دیگه عبادت معنا نداره. یک مطلب، مطلب دوم که اصلا هر عملی مبتنی بر یک نظره، یعنی هیچ عملی نیست که ریشه در نظر نداشته باشه. به تعبیر خودمون هر ایدئولوژی مبتنی بر جهان بینیه. تا انسان از جهان تفسیر صحیح نداشته باشه، دست به هیچ عملی نمیزنه. پس هر عملی که انسان انجام میده حتما مبتنی بر یک معرفت و به یک نظر هست. الا اینکه ممکنه شما بفرمایید که خب بله من میدونم که عملی که من انجام میدم مبتنی بر جهان بینی و تفسیر از عالم و مبتنی بر نظر هست. اشکال اینه که آیا نظر من صحیح هست یا نیست؟ این معرفت من معرفت خوبی است، معرفت حکیمانه هست، حکمت یا ضلالت و گمراهی است؟ پاسخ اینه که باز اینجا هم عقل انسان حاکمه و عقل انسان میتونه داوری بکنه که این معرفتی من دارم معرفت صحیح هست یا نیست. یا شرع مقدس، اگر شما نمازاتون در چارچوب اون چیزی که قرآن گفته، این نماز بر اساس معرفت صحیح، اگر در چارچوب اون چیزی که پیامبر و اهل بیت پیامبر فرمودن ما عمل بکنیم، مطمئنن کارمون درسته. اگر هم در این راه اشتباهی داشته باشیم، خداوند به عنوان عمل صحیح از ما خواهد پذیرفت. ولی اینکه ممکنه که ما در فهم دین یا اون کسی ما ازش تقلید میکنیم در فهم دین اشتباه کرده باشه و آنچه که ما انجام میدیم مطابق با دستور و خاص اون امر خدا نباشه، در این حال خداوند این عمل باطل رو دقیقا مطابق یک عمل صحیح از ما خواهد پذیرفت. مطلب سوم من فکر میکنم بیشتر سوالشون این باشه، باش دوستان تلفن کنن که تو تلفن کاملا ما با هم دیالوگ داشته باشیم، با هم مذاکره داشته باشیم، ببینیم که سوالشون چی هست، که اینجوری ما فرهای مختلف رو دربارش بحث نکنیم. من فکر میکنم که نظرشون اینه که آیا میشه که انسان سطح معرفتش و عقلانیتش پایین باشه ولی عبادتش قبول بشه؟ بله عبادت قبول میشه اما سطحش خیلی پایینه. شاید من اینجا عرض کرده باشم یا ظاهرا اینجا نگفته باشم، یک فرشته از جای عبور میکرد در کوههای لبنان، جبل عامل لبنان که جای معروفی است و جای بسیار سرسبز و خرم و اینها، یه عابد اونجا داشت نماز میخوند. این فرشته از خدا تقاضا کرد من میخوام که نمرات این عابد رو ببینم، نتیجه کارش رو ببینم، ببینم این که انقدر شب و روز نماز میخونه، هم عبادت میکنه، نمرش چنده. خدا نشونش داد، نگاه کردید که خیلی نمره بالایی نیست، حالا به تعبیر بنده مثلا 10 11، در حالی که فرشته فکر میشه که همه نمراتش 20ه، یعنی هیچ، چون دید نماز، کل نماز با دقت با تمام توجه میخونه. سوال کرد خدا چه خبر، این که شب و روز داره نماز میخونه، عبادت میکنه، چرا نمراتش انقدر پایینه؟ فرمود خب باش مدتی معاشرت کن ببین که گیر کار کجاست. خب این فرشته اومد و به شکل انسان ممثل شد و بهش گفت رفیق نمیخوام. گفت چرا؟ شروع کردن با هم عبادت کردن، یکی یکی عبادتش رو چک کرد، نماز رو چک کردید مشکلی نداره، هم نیتش درسته هم نماز درسته، روزه رو چک کرد، عبادت یکی یکی بررسی کردید همش درسته، تعجب کردین که مشکلی در عبادتاش نیست. یا خدا بهش فرمود یا خودش به این فکر افتاد که من معرفتش رو چک کنم، عقلش رو چک کنم، ببینم که عقل و معرفتش چقدر شد. باید باش مذاکره بحث کردن. خب اینجا عجب سرزمین خوب و خرم و مرغزار بسیار عالی است، چون جبل عامل لبنان و همونجا میاد تا سوریه و عراق، بهش میگن هلال خضیب، یک هلال خیلی سبز و خرم است. گفت که اینجا فضای بسیار عالی است و گل و گیاه و چیچی. عابد گفت آره همینطور که شما میفرمایید، الا اینکه یه عیب و یه ایراد داره این مزرعه و این مرغزار و این. پرسید ابش چیه؟ گفت هر سال اینجا علف ها سبز میشه، گل و گیاه میروید، پاییزم که شد خوش میشه از بین میره. اگر خدای ما الاغی میداشت که ما الاغ خدا رو میآوردیم اینجا میچروندیم که این علف ها رو بچره مثلا چاق بشه، خیلی خوب بود. فرشته فهمید یه قضیه چیه، اخیال میکنه که اون الاغی مثلا فلانی سوار مال فلانیه، الاغی هم که مثلا در فلان شهر مال فلانی، این وسط خدای بیچاره الاغی نداره که حالاش آرزو میکرد یه الاغ مثلا برای خداوند بود که حالا الاغ بیاد این علف ها رو بچره. از این حیث من فکر کنم سوالشون اینجوری باشه تا کاملا درسته. بنابراین ما باید عقل و معرفتمون رو رشد بدیم، آگاهیمون رو بیشتر تقویت کنیم، هر چه معرفت بیشتر باشه ارزش عبادت بیشتره، تا جایی که گاهی ممکنه دورش از نمازی که عالم میخونه از 70,000 نمازی که جاهل میخونه ارزش و ثوابش بیشتر باشه. امام باقر علیه السلام فرمودن عالمان ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که علم مفید داشته باشه، مردم از علمش بهره ببرن، از 70,000 عابد، عابدی کسی که شب و روز عبادت میکنه، 70,000 عابد رو هم بذارید، کنار هم بذارید، بنزه یک عالمه که علم مفید داشته باشه، مردم از علمش بهره ببرن، نمیشه. از این حس کاملا هم با شماست، هرچه معرفت انسان بیشتر بشه، ارزش عبادت و ارزش عبادتش بیشتر خواهد شد.
خیلی ممنونم استاد، متشکر. دوست عزیزی ظاهرن با ما تماس گرفتن و پشت خط هستن. جناب آقای شفیعی سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله، بفرمایید در خدمتتون.
آقای محمدی هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد من میخواستم ببینم که استخاره سندیت داره، صحت داره. من یه استخاره کردم، خوب اومد، پیش یه عالم در اصفهان یه معامله کردم، 40 میلیون ضرر کردم. میخوام ببینم از این استخاره سندیت داره، این یک. دوم از اون استخاره با تفعول چه فرقی داره؟ اینا لطفا برای من توضیح بده. خدا حفظتون کنه انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای شفیعی، خدا نگهدارتون. یه میان برنامه رو داریم که انشاءالله بعد از اون خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت، دست دل بر دامن آل ابا باید زدن، دست دل بر دامن آل ابا باید زدن. شاده معصوم را باید گزید، پنج نوبت بر در دولت سرا باید زدن، پنج نوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی علی علی
مجددا عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه ولایت. برنامه پرسمان اعتقادی رو دنبال میکنید، برنامه‌ای که به سوالات و شبهات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میده و چهارشنبه شب ها ما خدمت شما دوستان میرسیم. خب بیننده عزیز جناب آقای شفیعی قبل از میان برنامه سوالی رو به صورت زنده و تلفنی از ما داشتن که خدمت استاد. سوال اول ایشون بود که با توجه به این که استخاره‌ای که ایشون انجام داده بودن و در ظاهر به نفع ایشون نبوده، با وجود این که استخاره‌شون خوب اومده بوده، استخاره چه سندیتی داره؟ و سوال دوم بود که فرق استعاره با تفعل به قرآن رو خواسته بودن بپرسن. استاد در خدمتون هستیم.
اصلا نسبت به اینکه حالا مستند استخاره چیه، ما روایت فراوان داریم که مرحوم علامه مجلسی در بهار یک باب باز کردن کتاب استخاره و روایت جمع کردن، که این روایت میشه به دو دست تقسیم کرد. یک دست از روایات که حکایت از این داره که انسان هر کاری میخواد کنه اول خیرش رو از خدا بخواد بعد اون کار انجام بده. آبم که میخواد بخوره بیست خیر الله، خدا خیر من در این آب خوردن قرار بده. این دست از روایات خیلی زیاده که شاید از حد تواتر گذشته روایاتش، یعنی سندش هیچ تردیدی درش نیست در سندیت این دست از روایات، چون از حد تواتر گذشته که انسان مطلقا هر کار میخواد انجام بده از خدا طلب خیر بکنه. و این یک دسته از روایات هست که مثلا فرض کنید ماه هارمان استخاره یا چیز از این قبیل. روایات خیلی در زمین زیاد هست و این دسته از روایات، این استخاره در خودش یک نوع دعاست. انسان از خدا تقاضا میکنه که در این کار خیر قرار بده و خدا هم دعا رو مستجاب میکنه و خیر رو در اون کار قرار میده. دست دوم اونجایی که نه، استخاره معنیش این نیست که انسان از خدا طلب خیر کنه، بلکه از خدا طلب راهنمایی میکنه که من کدام گزینه رو انتخاب بکنم. سر دو راهی سه راهی گیر کرده، سه تا گزینه، دو تا گزینه فراروش او هست، نمیدونه که از سمت راست بره سمت چپ بره. با قرآن، با استخاره به قرآن مشخص میکنه که کدام راه بهتره کدام راه بهتر نیست. با تسبیح مثلا این کارو میکنه، یا با رقعه یا راه های دیگه که در روایت ما اومده. در این باره ما روایتی داریم، هرچند این روایت به حد تواتر نمیرسه و به لحاظ سند قابل قیاس با اون روایت دسته اول نیست، اما اجمالا روایتی در این زمینه داریم و سیره علمای ما هم بوده که این دسته از روایت رو عمل میکردن، بهش استخاره میگرفتن برای خودشون برای دیگران. این مرسوم بوده و هست، الان هم یک سیره مستمر است که بوده و هست. که سوالشون از این نوع دومه که این استخاره آیا سندیت داره یا نداره. پاسخ اینه که بله، اجمالا سند داره و روایتی در این زمینه داریم، هم برای استخاره به قرآن، هم برای استخاره به تسبیح، رقعه و راه دیگه که تو روایت هست. مطلب دوم این که آیا استخاره برای انسان تکلیف ایجاد میکنه، یعنی استخاره خوب اومد انسان مکلف یه انجام بده، یا اگه بد آمد دیگه مکلف که انجام نده. پاس کنیش که خیر، استخاره تکلیف شرعی برای انسان ایجاد نمی کنه. یک رفع تحیر میکنه، انسان از سرگردانی نجات میده، حالا خواست انجام میده نخواست انجام نمیده. مطلب بعد این که آیا استخاره جای مشورت، تحقیق، تعقل، بررسی رو میگیره؟ خیر، اصلا معنا نداره که انسان کاری که نیاز به مشاوره داره، نیاز به تحقیق داره، نیاز به بررسی داره، بگه من استخاره میکنم میرم جلو. خود ازدواج کنه، بگه که من استخاره میکنم انجام میدم. نه خیر، باید تحقیق کنی، باید مشورت کنی، باید بری بررسی کنی، عقلت به کار بندازی، ببین اصلا شما با هم تناسب دارین، کف هم هستید یا نیستید. وقتی که مشخص شما کف نیستید، جای استخاره نیست. بنابراین یکی از اشکالاتی که در جامعه ما وجود داره اینه که استخاره رو جای تحقیق می نشانن، جای تعقل می نشونن، عقل می ذاره کنار، از طریق استخاره می خواد بره. نه، این درست نیست، باید عقل سر جای خودش، عقل رو باید انسان بکار بگیره، علم رو باید بکار بگیره، مشورت رو باید بکار بگیره، با کارشناسان باید مشورت کنه، الاخر آخرش اگر باز سر دو راهی گیر کرد، اون وقت برای رفع تحیر می شونه از استخاره استفاده بکنه. من در بعد اینکه استخاره نه در امور واجب معنا داره، نه در امور حرام، نه حتی مستحب و مکروه. در جایی که مستحب بدی معنا نداره که من امر مستحب رو انجام بدم یا انجام ندم. خب معلومه باید انجام بدی، بهتره که انجام بدی. امر مکروه رو انجام بدم یا ندم، معلومه که انجام ندی بهتره. امر واجب رو استخاره بگیرم که انجام بدم یا ندم معنا نداره، چه باید انجام بدی، نمیشه انجام ندی. امر حرام رو استخاره بگیرم که حالا انجام بدم، نخیردی اونجا نباید انجام بدی. پس استخاره جاییست که مباح باشه، دو طرف قضیه با هم مساوی باشه. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که حالا استخاره آیا آنچه که اصلا در استخاره انجام میده، این که حالا کی استخاره کرده باشه، من چطور استخاره کرده باشم، قرض من چی باشه و چیزی از این قبیل، اینها پشت قضیه هست. اما حالا سرانجامش آیا میشه انسان اعتماد کنه به استخاره؟ پاسخ ما مثبته. این که حالا شما استخاره کردید و ضرر کردید، آیا واقعا این ضرر در مجموع به نفع شماست یا به ضرر شماست؟ چه بسا اگه این ضرر رو نمی کردید، ضررهای فاحشی دیگه پشت قضیه بود، و چه بسا که ما خبر نداریم، ما پشت پرد رو خبر نداریم. شخص مطمئنت امام صادق علیه السلام خوشی از امام ظاهر امام صادق بود، گفت که من میخوام سفری برم، شما برای من استخاره بگیرید. خب امام استخاره یه سایش بد اومد، ولی این شخص گوش نکرد و رفت. رفت فقط اون سفر خیلی بهش خوش گذشت، سود فراوانی هم کرد، هیچ مشکلی هم نداشت و با سود و دست پر برگشت. بعد خدمت امام گفت که من از شما استخاره گرفتم و استخاره شما بد اومد، رفتم و اینجوری شد، خوب و خوب شد، هیچ مشکلی نداشت. حالا ما اینا رو نمیبینیم، امام میبینه. امام پیش ما فرمود فلان جا رو میاد در آن در اون منزل که مجبور شدی راه بیشتر بری و دیر وقت خوابیدی و خوابت برد نماز صبح قضا شد. گفت بله آقا درست. فرمود اگر همه دنیا رو بهت میدادن، همه ثروت های دنیا، همه لذت های دنیا رو بهت میدادن، جای اون نمازی که قضا شد رو نمیگیره. تو متوجه نیستی، خیال میکنی سود کردی، ما خیال میکنیم ضرر کردیم، چه واسه در این ضرر منافع پشت پرده هست که ما خبر نداریم. ما ضرر کردیم، اون کسی که سود کرده اگر سود نمی کرد ورشکست می شد، آبروش می رفت، نابود می شد. شما یه ضرر مالی کردید، او احیا شده، او زنده، شما که خبر ندارید پشت قضیه رو. ممکنه برای شما خوب نبود، این کار به ضرر شما بود، اما در مجموع اگه این ضرر رو شما تحمل نمی کردید، چه ضررهایی که به دیگران، به هر حال ما که خبر نداریم. بنابراین اینجوری حساب کردن که بگیم که چرا با اینکه من استخاره کردم مثلا خوب اومد و ضرر کردم، این خیلی نمیشه روش حساب کرد، چه بسا اون ضرر صدها فایده درش باشه ما خبر نداریم. من در بعد این که ایشون فرمودن که استخاره با تفعل فرقش چیه؟ تفعل دو تا معنا داره، در قرآن هم به همین دو معنی که عرض میکنم. یه وقتی تفعل معنی فالگیریه، فالگیری یعنی پیشبینی کردن آینده، اینو ما قبول نداریم، این همون کهانت و غیبگوییست که حرام هم هست و اصلا نباید انسان واردش بشه و به شدت نهی شده از این که ما بخواییم غیبگویی بکنیم، بخواییم آینده رو مثلا فرض کنیم که فرض کنید که بخواییم پیشبینی بکنیم، این همون علم کهانت، همون کهانت و در واقع غیبگویی آینده نگری هست. تفعل به این معنا مردوده، اصلا مورد قبول نیست، و کسی بخواد با قرآن این گونه تفعل بزنه، از قرآن بخواد فال بگیری به اصطلاح، نه اینو ما قبول نداریم، این مورد قبول شرع نیست. یه وقت تفعل نه، به هم معنی استخاره هست، نمیخواد آینده رو پیشبینی بکنه، خواد که تحیرش رو عفو بشه، میخواد ببینه که نظر قرآن چیه، اگه گفت خوبه انجام میده، اگه گفت خوب نیست انجام نمیده، اگه آیه رحمت اومد میگه خوب خوبه، اگه آیه غضب اومد میگه خوب این بده، همینطور با تسبیح و راهای دیگه. و به همین دلیل در اون دعایی که در یکی از مواردی که در استخاره داریم که دعایی هست، خود دعای این اللهم انی تفعلت به کتابک و تفکر و توکلت علیک فعرنی من کتابک ما هو المکتوم علیه مکتوم علیه، خدا من به کتابتو تفعل میزنم، تو اون چی پنهان هست من نشون بده، من چی کار کنم، این کار انجام بدم یا انجام. خود کلمه تفعل تو دعا به کار رفته، اللهم انی تفعلت به کتابک و توکلت علیک فعرنی من کتابه که محوال مکتوم نصر کل مکنون، این در واقع کلمه تفعل در اینجا هست، اما اینجا تفعل معنی استخاره‌ایه. پس تفعل دو معنا شد، یک معناش اصلا قابل قبول نبود که همون فالگیری باشه و بخواد غیبگویی بکنه، بخواد رمالی و نمیدونم آینده نگری بکنه، اون رو ما قبول نداریم و اون حتما باطله. اما این دومیش که در واقع خیر و شر رو انسان نمیتونه تشخیص بده و اصلا قرآن یا تسبیح یا راه های دیگه خیر و شر رو تشخیص بده اشکال نداره. ظاهرنشون سوال دیگه هم داشت که من دیگه فراموش کردم.
همین دو سوال بود که ممنونیم از ایشون آقای شفیعی از اصفهان. ظاهرن دوستان اشاره میکنن که عزیز بینندهی پشت خط هستند. بله جناب آقای رضوان از آلمان. آقای رضوان سلام علیکم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه.
ممنون، متشکرم.
آقا واقعا شبکتون برای ما که خارج کشوریم خیلی تاثیر مثبت داره.
خواهش می‌کنم.
سلام به آقای محمدی عزیز، چند تا سوال داشتم، خیلی ببخشید. اعتقاد به خدا داریم اما زیاد عمل نمی‌کنیم. نمی‌دونم چیکار بکنیم که مثلا بتونیم بگم به اعتقادمون پایبندتر باشیم نسبت به خدا، یعنی اطمینان قلبیمون، اعتقاد ما اطمینان قلبیمون یکم پایینه. حالا نمیدونم. سوال دومم این بود که خیرات برای پدر مادرمون حالا بهش میرسه بهشون نمیرسه، چه فایده داره؟ بعد اگر پدر مادرمون هم حالا متاسفانه اهلش نبودن، یعنی اهل حمص و زکات و متاسفانه نماز نبودن، هم الان به رحمت خدا رفتن، الان خیلی تو ذهنمه که ما براشون چی کار بکنیم. و یه کمی سوال سوم که نماز صبح هم میگم شیطان گولمون میزنه نمیتونیم بلند بشیم، آیا چیزی هست که باعث بشه بلند بشیم؟ یعنی بعد وقتا دارم یه ندایی میاد براش که آقا صبح بلند شو، اما یه کمی سخت بلند شدن از رخت خواب، چی کار بکنیم؟ آیا چیزی هست که باعث بشه یه همچین فضیلتی رو دست ندیم؟
خیلی ممنون جناب آقای رضوان، خیلی لطف کردید و برنامه خودتون تماس گرفتید، متشکر، خدا نگهدارتون. خب استاد، سوالات ایشون، ما اولین سوال رو بحث اعتقاد که فرمودن اعتقاد داریم ولی عمل نمی کنیم، این در واقع اعتقاد قلبی رو ما چجوری بهش دسترسی پیدا کنیم؟
هرچی باور عمیق‌تر بشه، قوی‌تر بشه، عملش آسان‌تر و قطعی‌تر و بهتر خواهد بود. برای اینکه اعتقاد قوی بشه انسان دو کار رو باید انجام بده، یکی اینکه باید عقلش رو ارزش بده و با تفکر و اندیشه در آفرینش خداوند متعال، در نظام آفرینش و در اون چیزی که آفرینش خود انسان عرض کنم که و فل ارز آیاتون للموقنین و فانفسکم و فلا تبصرون، در خودتون اندیشه کنید، در آسمان و زمین اندیشه بکنید. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انهم له الحق. خلاصه با اندیشه و تفکر و تعقل و ورزش دادن عقل انسان باید ایمان عقلیش رو قوی بکنه. هرچی که ایمان انسان بیشتر مبتنی بر عقلانیت و عرض کنم که حکمت و استحکام بیشتری داشته باشه، به دنبالش عمل بیشتری خواهد آمد به طور طبیعی. من یه مثال خدمت دوستان عرض بکنم. الان ما بعضی از چیزها رو باور 100% داریم ولی در عمل به این باور عمل نمی کنیم. مثلا فرض بفرمایید که ما میدونیم که مرده هیچ ضرری برای انسان نداره. فرض کنید پدری که از دنیا رفته زنده که بود چه خطری برای ما داشت؟ بیماری که مثلا فرض کنید دیشب مریض بود، ما هم کنارش بودیم، ازش پرستاری میکردیم، کنارش خوابیدیم تا صبح، مشکلی هم نداشت. حالا اون بیمار امشب مرده، حاضریم تو یک رخت خواب تا صبح پیشش بخوابیم در یک اتاق تاریک؟ غالبا خیر. چرا؟ چون باور ما به این که مرده ضرری برای ما نداریم، باور عمیقی نیست. اما مثلا فرض کنیم شما یک غسال در نظر بگیرید که کارشون شستشوی مرده هست، کارش انجام میده، وقتی هم خسته شد همون وسط مرده ها دراز میکنه راحت میخوابه، برایش فرق نمیکنه جدا دو تا صدا مرده هم هستم، نه او میگه راحت. چرا؟ چون باور عمیق شده، از بس تمرین کرده و اون باور هی تکرار شده، دیگه باور شده که نه مرده برایش ضرری نداره، برای برایش فرق نمیکنه حالا 10 تا مرده باشن یکی باشه، باشه یا نباشه، او راحت میگیره میخوابه. هرچی ایمان ما اینگونه قوی تر بشه، عمل بدون بالش قوی تر خواهد شد. دوم، راه این که انسان ایمانش رو قوی بکنه تهذیب نفس و پرهیز از گناه و عبادت. نماز و روزه و این عبادت ها باعث میشه ایمان انسان تقویت بشه. ایمان و عمل صالح پله های متوالی نردبان تکامل انسان هست. پای اول ایمان رو که انسان برداشت، باید بر اساس اون پای اول عمل کنه، ولو با اکراه، با زور عمل کرد، ایمانش میره بالاتر، میره پله دوم ایمان و پله سوم نردبان. اون پله دوم ایمان عمل بیشتری میزاید، میطلبد، انسان میره پله چهارم که پله دوم عمل صالح باشه. همینطور اینها پله‌های متوالی نردبان کمال انسان هستن. پس اگر بر اساس همون ایمان ضعیفی که داره خوب عمل بکنه، ایمانش قوی خواهد شد. ایمان قوی عمل بیشتری طلب خواهد کرد و همینطور پله پله انسان بالا خواهد رفت. پس باید عمل کرد، قلب رو باید پاک کرد، از گناه پرهیز کرد و عبادت کرد و این باعث میشه که ایمان انسان تقویت بشه. من چند تا دعا و ذکرم عرض میکنم که برای تثبیت ایمان، برای تقویت ایمان. یکی همین ذکره: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علا دینش. دینش هست که این باعث تثبیت ایمان و باعث تقویت ایمان میشه. یکم خوندن اون دعای معروف اللهم عرف نفسک فانک لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک، تا آخر دعا که در مفاتین دعا دو جا نقل شده استفاده بکنید. این ذکرها، این دعاها، خوندن ارز کنم که دعای عدیله بسیار عالی است، اون زیارت آل یاسین، هم یادی از امام زمان علیه السلام هست، هم عقاید رو انسان تکرار میکنه و عقایدش در نفسش جایگزین میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن در آخر الزمان نگه، از امام سوال کردم گفته میشه که ایمان دو نوع هست: ایمان ریشه دار مستقر و عمیق، و ایمان آریتی و بی ریشه و سطحی، و این دومی رو شیطان هنگام احتضار به سرقت میبره. درسته؟ امام فرمود درسته. رابی عرض کرد چیکار کنیم؟ پس فرمود این تعقیب رو بعد از هر نماز واجب بخونید: رضیت الله رب و بالاسلام دین و القرآن کریم الی تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی الی آخرش. اگه انسان بخواد هر روز 5 بار عقایدش این گونه به نفسش تلقین بکنه، این عقاید در نفس انسان جا میگیره و نهادینه میشه و دیگه ریشه دار میشه. از این ذکرات فراوان هست که من بعضیش رو خدمتتون عرض کردم. این راجع به تقویت ایمان هست. ایمان تقویت بیشتر بشه، عملم به دنبالش خواهد بود. هرچند که انسان به عمل بیشتر ملتزم باشد، ایمانش قوی تر خواهد شد. چون داریم که ایمان 3 رکن داره. مولا امیرون فرمودن الایمانو عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان 3 شاخه داره: 1 اعتقاد قلبی که هست شما فرمودید، 2 اقرار زبانی که باز هست، 3 التزام عملی. وقتی سومی اومد ایمان کامل میشه، ایمان قوی تر میشه. پس باید ماول با اکراه فعلا عمل بکنیم، یواش یواش خود این عمل باعث تقویت ایمان خواهد شد. چنان که تقویت ایمان باعث خواهد شد که عمل بهتر و خالص‌تر و دقیق‌تر انجام بشه.
ممنون. سوال دوم ایشون در مورد خیرات برای پدر مادرشون بود که ظاهرا خمس و زکات رو اهلش نبودند و به رحمت خدا رفتن، گفتن این خیراتی که ما براشون انجام میدیم بهشون میرسه یا نه؟
100% میرسه، فوراً میرسه، چه بسا که اونها در اونجا در مخمصه باشن، در گرفتاری باشن، و این عمل شما اونها رو از گرفتاری نجات خواهد داد. دعاتون میکنن، بسیار خوشحال میشن که قابل وصف نیست خوشحالی اونها و توجه اونها. و تا جایی که ممکن انسان در زمان حیات پدر و مادر آقا والدین باشه، بعد از مرگشون از این کارا بکنه، از اون آقا خارج میشه و میشه بار به والدین و مورد محبت والدین قرار میگیره. بنابراین حتما میرسه 1 و بسیار هم خوشحال میشن و دعا میکنن 2. اما چه کار کنید؟ اول حقوق واجبشون رو ادا بکنید. به جای اینکه بخواد مثلا براشون صدقه مستحبی بدید، یا بخواد براشون نماز مستحبی بخونید، یا زیارت مثلا، نه، اول اون واجباتشون رو تا میتونید از طرف اونها زکات که بده کار نبودن، چون زکات به اون چیزای نهگانه تعلق میگیره و غالبا افراد و این که بخواد نامدار باشن یا بخواد کشاورز باشن که بخواد زکات بهشون اما خمسشون ممکنه تعلق گرفته باشه، این واجبات اول باید انجام داد تا میتونید به عنوان خمس از طرف اونها خمس بدید، تا میتونید از طرف اونها نماز قضا بخونید، نه نماز مستحبی. خودتون برای پدر و مادر نماز قضا بخونید، اگر هم خودتون فرصت ندارید و دستتون باز هست اجیر بگیرید براشون نماز بخونن، پول بدید به دیگران همون خارج در داخل هر جایی که دفاتر مراجع این کار رو انجام میدن برای مردم که از کنم اجیر میگیرن، بهش پول میدن که کسان افراد مطمئنی رو پیدا میکنن که مثلا 1 سال برای اونها نماز بخونه. شما برای اگر دستتون باز هست میتونید اجیر بگیرید براشون نماز بخونن، روزهاشون رو بگیرن، نماز و روزه رو هر دو رو میتونید براشون انجام بدید و دیگران انجام بدن، تقسیم کنید فرزندان بین خودتون. اگه مثلا هر کدوم تو فرض کنید که 1/5 کارو به عهده بگیرید، بعد از مدتی میبینید کار تموم شد و اونم از اون مخمصه نجات پیدا می‌کنن. اگر بدهکاری به دیگران دارن، حق و ناسی گردانشون هست، اونها رو ادا بکنید، اینها در اولویته، این واجباتی که به گردن اونها هست اینها در اولویته، که چه بسا اونها اونجا گرفتار باشن، با کارهایی که شما انجام میدید از گرفتاری نجات پیدا. بعد از این واجبات اگر بناس مستحبات هم انجام بشه، باز خیراتی که عام المنفعه باشه، مثلا فرض کنید جاده ای، بیمارستانی، مدرسه ای، نمیدونم، حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام از جای عبور میکرد، از کنار قبرستان عبور میکرد، دید مردی در عالم برزخ تو جهنم داره عذاب میشه، سال بعد از همونجا عبور میکرد، دید همون مردی که پارسال معذب بود الان تو بهشت برزخی است. سوال کرد خدایشون پارسال جهنمی بود، امسال بهشتی شده، چه اتفاقی افتاده؟ فرمود فرزندی داشت، پسری داشت که در طول سال گذشته به حد رشد و بلوغ رسید، پسر دو تا کار انجام داد، یک جاده رو اصلاح کرد که مردم رفت آمد کنن، و دو یتیمی رو پناه داد. به خاطر کارهای پسر عذاب از پدر در عالم برزخ برداشته شد، به خاطر کار شما عذاب از پدر و مادر در عالم برزخ برداشته میشه، و این خدا میدونه چقدر ارزش داره. به هر حال شما بیادشون باشید و کارهای واجباتشون اول انجام بدید، انشاءالله که خدا هم کمکتون میکنه و اونا هم از شما راضی خواهد شد.
خب استاد، وقت هم خیلی نداریم متاسفانه، ولی سوال سوم ایشون همچنان مونده که نماز صبح رو چیکار کنیم که توفیق درش داشته باشیم و به اون ندایی که در واقع هنگام اذان صبح میشنویم بتونیم لبیک بگیم و پاشیم.
اولا شما مطالعه کنید آیات و رباطی که راجع به اهمیت نماز هست. من الان گفتم کسانی که نماز سهلنگاری میکنن سبک میشمرن چه وضعی دارن، کسانی که نماز انجام میدن چه وضعی دارن، آیات رو در این زمینه زیاد هست، اینا رو جمع آوری بکنید. مثلا شما تو کتابایی که به ترتیب حروف الفا میزان حکمت، یا تو اینترنت مثلا میتونید پیدا بکنید اون تبعات سهلنگاری نماز یا آثار توجه به نماز، اینها رو آماده بکنید پیشتون باشه، تا اینکه یواش یواش نماز در نظر شما، مثلا نماز صبح در نظر شما مهم جلوه بکنه. الان نتیجه اینه که نماز به نظر شما مهم نیست. من از شما میپرسم مخلصانه و از خونم که منصفانه و صحیح، اگر به شما بگن که اگر شما اول وقت نماز وقتی اذان میگن اصحاب بلند شی نماز صبح بخونید، هر بار که نماز صبح رو میخونید، حالا من نمیدونم ایشون از آلمان بود از کجا بود،
ایشون بله
حالا هر جایی
از آلمان بودن، بله،
اگر به شما بگن که هر بار که نماز صبح اول وقت بخونید به شما 1,000,000 فرانک آلمان میدن یا 1,000,000 یورو به شما میدن، هر بار که نماز صبح بخواید به موقع بخونید 1,000,000 یورو به شما میدن، انصافا ممکنه نمازتون قضا بشه؟ یا نه اگه شد شرشت تا صبح هم نخوابید کاری میکنید که ساعت تنظیم میکنید، به دیگران میگید من تلفن کن، موبایل رو تنظیم میکنید، سر شب زودتر میخوابید، برنامه ریزی میکنید، همه کارها رو انجام میدید تا اینکه حتما نماز رو بخونید که 1,000,000 ضرر نکنید. خب پس الان نماز ضرر میشه؟ پس نماز نمیخونید چون نمیدونی که نماز چقدر میارزه. آره نماز چقدر میارزه؟ 1,000,000 یورو، 1,000,000,000، همه ثروت های دنیا رو جمع کنن به اندازه یک نماز صبح که ادا انجام بشه میشه؟ خدا میدونه نمیشه. پیغمبر داشت از جای عبور میکرد، مرده روز قبلش دفن کرده بودن، عده اطرافش اونجا اطراف اون قبر به سر و سینه میزدن، گریه و زاری میکردن. پیامبر فرمود رکعتان خفیفتان التي تحتقرونها احب الى صاحبكم من دنياكم و ما فيها. دو رکعت نماز خفیف یعنی خیلی سبک که شما کوچک میشمرید برای صاحب این قبر از همه دنیای شما و اون چه در دنیای شماست محبوب تره. چرا؟ چون او از اون عالم، از عالم برزخ حقیقت این دو رکعت نماز رو میبینه. ما مشکلمون چیه؟ مشکل اون این که حقیقت نماز صبح نمیبینیم، که اگر میدیدیم، اگر قطعه قطعه مون میکردن اجازه نمیدیم نماز ما قضا بشه. بنابراین اولین کار اینه که کاری کنیم که یک کم با این حقیقت نماز آشنا بشیم، یه نیم نگاهی به این حقیقت و باطن نماز داشته باشیم، اون وقت دیگه هرگز نماز ما قضا نخواهد شد. مطلب دوم اینه که همون دستوراتی که عرض کردم، مثل این که سر شب زودتر بخوابه، برنامه‌ریزی بکنه برای نماز صبحش، قضاش سبکتر باشه، ساعت و موبایل تنظیم بکنه، به دیگران سفارش کنه که حتما ما رو بیدارم کنید، اون آیه آخر سوره مبارکه کهف رو هم بخونید که اون آیه در واقع برای بیدار شدن بسیار مجرب و بسیار مؤثر هست. در روایت هم داریم که حالا آیش به ذهن من نیومد، بعدم دوستان انشاءالله
بله اگر دوستان آماده کنن.
آیه آخر سوره کهف رو من حفظ بدم الان به ذهنم نرسید. این آیه رو شما بخونید انشالله با خوندن این آیه یقین داشته باشید که حتما به موقع بیدار خواهید شد. منتها برنامه‌ریزی هم حتما داشته باشید و بنای برخواستن هم داشته باشید و اون آثار و برکات و ثمرات و فایده های نماز صبح رو هم مد نظرتون باشه.
خیلی ممنونم، متشکر. دوست بیننده دیگری از انگلستان، خانم سارا از انگلستان، پیام تسلیت رو به مناسبت سالگرد تخریب بقیع فرستادن. فرمودن تسلیت میگویم بر ائمه معصومین علیهم السلام و دوستان خداوند. حق همیشه پایدار است. اگر آنها بقیع را تخریب کردند، قلوب دوستدارانشان را چگونه میتوان؟
انما انا بشر مثلکم یوحی الی قوم
ما انزلنا
آورده.
خب بله، ممنونم استاد. پاسخ سوال قبلی رو فرمودن. بله، خانم سارا از انگلستان پیام رو فرستادن. اگر آنها بقیع را تخریب کردند، قلوب دوستدارانشان را چگونه ویران میکنند؟ خب خیلی ممنون، دوستان عزیز زیادی پیام تسلیت فرستادن. ما هم متقابلا به این عزیزان تسلیت عرض میکنیم. سالگرد تخریب قبور قبرستان بقیع رو و انشالله که بتونیم هفته‌های آینده هم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. سوالاتی هم که موند و فرصت نشد رو انشالله در هفته آینده پاسخ خواهیم گفت. خواهشی که از دوستان دارم، راه‌های ارتباطی ما که زیرنویس شده رو از ابتدای برنامه با ما مرتبط باشیم که ما بتونیم زمان بندی برای پاسخگویی به اونها رو داشته باشیم. برنامه پرسمان اعتقادی چهارشنبه ها خدمت شما عزیزان تقدیم میشه و هر گونه شبهات و سوالی در زمینه اعتقاد خودتون داشته باشید میتونید از این برنامه داشته باشید. ما افتخار این رو داریم که خدمت استاد محترم حضور دانشگاه حاجی محمدی عزیز باشیم که از ایشون هم تشکر میکنم که وقت شریف خودشون رو در اختیار برنامه گذاشتن و این هفته هم تشریف آوردن. خیلی ممنونم استاد. در پایان برنامه از همه شما عزیزان در اقصا نقاط عالم تشکر میکنیم و همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون. اللهم صل على محمد